ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 18 آذر ماه سال 1393 خورشیدی 9 دسامبر سال 2014 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره خبرهای مربوط به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز و اعتراض او به عدم رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی به همسرش زهرا رهنورد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی میتونیم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم مینا بهارمس اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام شنوندگان عزیز. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از گفتگو با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا خواستار هماهنگی بهتر با ترکیه و تعیین استراتژی برای مبارزه با داعش شد. خانم موگرینی به خبرنگاران گفت بحث‌های فنی درباره چگونگی مبادله اطلاعات و هماهنگی سیاست‌ها ادامه دارد. او همچنین اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن 70 میلیون یورو بسته کمک‌های جدید برای یاری رساندن به آوارگان و پناهجویان سوری و عراقی در ترکیه است. قرار است خانم موگرینی روز سه‌شنبه از اردوگاه آوارگان در نزدیک مرز سوریه دیدن کند. پارلمان اسرائیل به انحلال خود و برگزاری انتخابات زودرس در 17 ماه مارس حدود 3 ماه دیگر رأی داد. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی دارد و با رأی نمایندگان 2 سال زودتر از پایان دورش منحل می شود. دولت بنیامین نتانیاهو از همان آغاز کارش در اوایل سال 2013 گرفتار بحث و جدال‌های داخلی در مورد مسائل کشور بوده و در هفته‌های اخیر هم این جدال‌ها بر سر بودجه، مالیات مسکن و لایحه اعلام اسرائیل به عنوان دولت یهود شدت یافته بود. سفارت کانادا در قاهره روز دوشنبه به دلایل امنیتی بسته شد. روشن نیست گرایی خدمات سفارت از چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. یک روز پیش از آن هم سفارت بریتانیا در قاهره به دلایل امنیتی بر روی عموم بسته شده بود و بنابر گزارش‌ها همچنان روز دوشنبه از پذیرش مراجعه کنندگان خودداری می‌کرد. خبرگزاری رویتر روز یک شنبه به نقل از منبعی گزارش داده بود که فردی مظنون به تروریسم که اخیراً در مصر بازداشت شده از طرح‌هایی برای حمله به سفارتخانه‌های برخی کشورها در قاهره پرده برداشته است. قیمت نفت و واحد پول یورو روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت به 66 دلار و 77 سنت رسید و هر یورو نیز 1 دلار و 22 سنت معامله شد. انتشار آخرین آمار وضعیت اقتصادی چین و ژاپن به ویژه آمار دولتی چین در روز دوشنبه مبنی بر کاهش شدید رشد صادرات و افت واردات این کشور در ماه نوامبر باعث واکنش بازارهای مالی اروپا شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید یک نفر در کرمان در ارتباط با فساد بانک 12000 میلیارد تومانی بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستان تهران روز دوشنبه گفت که این پرونده در حال حاضر در کرمان و تهران رسیدگی می‌شود، اما بانک زینف درخواست تجمیع و رسیدگی به آن را در تهران کرده است. آقای دولت آبادی همچنین گفت 5 بانک در مجموع در این پرونده وجود دارد که علیه یکی از آنها نیست که بخش عمده از آن خصوصی است، پرونده های زیادی در تهران مطرح است. به گفته دادستان تهران یکی از این بانک ها هم خود کشف کننده فساد 12000 میلیارد تومانی بوده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران روز شنبه از کشف این فساد مالی در ماه های اخیر و بازداشت متهمان خبر داده بود. دو میزبانی دیگر والیبال از ایران گرفته شد. سعید درخشنده مسئول رویدادهای بین‌المللی فدراسیون والیبال ایران به خبرگزاری ایسنا گفت میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و زیر 23 سال جهان از ایران گرفته و به میانمار داده شده است. او از این اقدام فدراسیون والیبال آسیا ابراز تعجب کرد. یکی از مسئولین فدراسیون جهانی والیبال در آبان ماه گذشته گفته بود تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه‌های ایران حاضر شوند، میزبانی جدید به ایران داده نخواهد شد.
خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدیم. میریم سراغ مجله نیمه شب. گزارش ویژه سنای آمریکا درباره بازجویی‌های خشونت‌بار ماموران CIA در این گزارش چه آمده؟ خواهیم شنید. وزرای امور خارجه عراق و سوریه در تهران، داستان از چه قرار است؟ یک تحلیلگر نظر خود را درباره حضور ولید معلم و ابراهیم جعفری در تهران برایمان خواهد گفت. دولت از پرونده‌های اختلاس‌های میلیاردی پرده برمی‌دارد ولی رئیس قوه قضاییه می‌گوید سیاه‌نمایی نکنید. از این موضوع خواهیم گفت. همچنین گزارشی خواهیم داشت از خبرها درباره میرحسین موسوی و اعتراض او به عدم رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی به زهرا رهنورد و ماجرای کاخ ورسای تهران، خانه قدیمی سرمایه‌دار پیش از انقلاب به نام ثابت پاسال احتمالاً به میراث فرهنگی حفاظت شده تبدیل می‌شود. همه در این برنامه در مجله نیمه شب. در آمریکا گزارش ویژه سنا درباره بازجویی‌های خشونت‌بار ماموران CIA از متهمان اعمال تروریستی به نگرانی شدید مقام‌های دولتی این کشور دامن زده است. آنها نگرانند که این گزارش با واکنش‌های انتقام‌جویانه در برخی از کشورها روبرو شود. به همین دلیل به سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر جهان دستور داده شده که بر تدابیر ایمنی و امنیتی خود بیفزایند. مشروع گزارش سنای آمریکا قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، گزارش ویژه کمیته اطلاعات سنای آمریکا درباره چگونگی بازجویی‌های ماموران CIA پس از فاجعه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی منتشر می‌شود. بسیاری می‌گویند که این گزارش انتقادی اعلام جرمی علیه شیوه‌ای است که در بازجویی از 100 متهم اعمال تروریستی و اعضای شبکه القاعده به کار رفته و باراک اوباما از آن با عنوان شکنجه یاد کرده است. از بامداد دوشنبه با آغاز هفته، خبر انتشار گزارش ویژه سنا در صدر خبرهای رادیو تلویزیون‌های آمریکا قرار گرفت. Senate Intelligence Committee is set to release a report on CIA. And US officials fear the details and it may stir things up around the world. برخی از رسانه‌ها از این گزارش با عناوینی مانند انفجارآمیز و تکان دهنده یاد می‌کنند. کاخ سفید واشنگتن هم اعلام کرد که متن کامل گزارش 100 صفحه‌ای روز سه‌شنبه در اختیار عموم قرار می‌گیرد. در همین حال به سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر جهان و به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا دستور داده شده تا بر تدابیر امنیتی بیفزایند، چرا که احتمال می‌رود بنیادگرایان اسلامی به عملیات تلافی جویانه و تروریستی دست بزنند. گزارش ویژه سنای آمریکا دولت جورج دبلیو بوش را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد که اعمال چنین روش‌هایی را مجاز دانسته بود، ولی رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با CNN از ماموران CIA با عنوان قهرمانان کشور یاد کرد. آقای بوش گفت اگرچه این گزارش انتقادآمیز است، ولی گزارش دیگری در این زمینه منتشر خواهد شد که بسیاری از اتهامات را رد می کند. شبکه تلویزیونی ABC روز دوشنبه گفت که در گزارش جزئیات تازه‌ای از چگونگی اعمال خشونتبار در بازجویی ها ذکر شده. برخی از سیاستمداران و قانونگذاران آمریکا از انتشار این گزارش در شرایط کنونی به شدت انتقاد کرده و میگویند این امر سلاح تبلیغاتی مهم و مؤثری را در اختیار تروریست‌هایی مانند حکومت اسلامی و سایر بنیادگرایان اسلامی قرار خواهد داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه گذشته از سناتور دایان فاینشتاین رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا خواسته بود که زمان انتشار گزارش را مورد توجه قرار دهد. برخی از قانونگذاران آمریکایی نیز خواهان به تعویق افتادن انتشار گزارش شدند، ولی محافل مطبوعاتی از همینک آماده پرداختن به جزئیات گزارش شدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو درباره گزارش ویژه سنای آمریکا درباره بازجویی‌های خشونت‌بار ماموران CIA با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ولید معلم و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ایران و سوریه روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک در تهران از طرح روسیه برای خروج سوریه از بحران حمایت کردند. ایران و روسیه عمده‌ترین متحدان دولت سوریه هستند. ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق نیز در تهران است و قرار است که هر سه وزیر امور خارجه امروز سه‌شنبه با یکدیگر رایزنی کرده و همچنین در همایش جهان عاری از خشونت در تهران شرکت کنند. همکارم الهه روانشاد در مورد حضور همزمان دو وزیر امور خارجه عراق و سوریه و پشتیبانی ایران از طرح روسیه، دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده.
خب این کنفرانسی که در تهران قرار برگزار بشه، کنفرانس بین‌المللی علیه خشونت، ظاهراً محملی شده که وزرای خارجه سوریه و عراق هم بیان و در رابطه با این مسائل منطقه‌ای و مشترکی که ایران و سوریه و عراق رو به هم پیوند میده، از جمله مسئله داعش، از جمله بحران سوریه، صحبت بکنن و بیش از پیش خودشون هماهنگ بکنن. هر سه کشور نیازهای بسیار گسترده‌ای به هم دارن. ایران به خصوص نمیخواد که عراق رابطش با سوریه، اون ارتباطش از طریق تمرکز داعش در اون غرب عراق قطع بشه، چون کل ارتباط ایران عزبهام تا قعر لبنان، اونطور که خودشون به عنوان عمق استراتژیک ایران تعریفش میکنن، قطع میشه. و خب سوریه، عراق، اینا همه با مشکل داعش، با مشکل مخالفان روبرون و ایران هم تو همه اینا سهم داره. سوریه از چندی پیش یک طرحی رو گذاشته روی میز، به خصوص که بخشی از اپوزیسیون سوریه رو تونسته جلب بکنه. از جمله میدونیم که اون معاذ الخطیب، رئیس قبلی شورای ملی سوریه، حاضر شده که با دولت سوریه بشینه مذاکره کنه با یه چند نفر دیگه از عناصر مخالف رژیم اسد. امیدواره که یه بتونه این طرحو پیش ببره با توجه به اینکه اون کنفرانس های ژنو 1 و 2 شکست خورده.
آقای حسینی فرد، تصور میکنید اقدامات و طرح روسیه برای گرد هم آوردن صداهای مخالف در سوریه و پشتیبانی وزرای امور خارجه ایران و سوریه که روز دوشنبه صورت گرفت به چه معنا باشه؟ چرا پوتین در این برهه از زمان با وجود تحریم های کشورهای غربی الان دست به انجام چنین طرحی زده، با توجه به اینکه نخست وزیر بریتانیا امروز عازم ترکیه است و مسئول سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا هم از روز دوشنبه در ترکیه بوده؟ آیا این به نوعی تصور میکنید که ضدیت با اتحادیه اروپا و آمریکا باشه و برهم زدن تفاهم هایی که اونها با ترکیه انجام میدن؟
میشه اینجوری تصور کرد، منتها در نظر بگیریم که تلاشای روسیه و آقای پوتین یه مقدار دور و درازتر، قدیمی تر از این مسائل بوده. کلن روسا این چیزو داشتن که تا اونجایی که ممکنه در صفوف اپوزیسیون سوریه شکاف بندازن، بخششونو دعوت بکنن که با رژیم بشینن، رژیم سوریه بشینن مذاکره بکنن. و خب از چند هفته پیش این سلسله گفتگوها به جریان افتاده. منتها خب همونطور که شما اشاره کردید، کل کشورهای منطقه از جمله ترکیه و تا حدود کشورهای غربی و کشورهای عربی همچنان بر خط تضعیف رژیم اسد، اینکه باید از قدرت بره کنار و همه این همچین محورهایی هستن که روش تمرکز میکنند.
آقای حسینی فرد، در مسئله کاملا مجزا، اسرائیل روز یکشنبه بخشهایی از سوریه رو بمباران کرد. اسرائیل پیشتر نگرانی خودش رو از ارسال سلاح از سوریه و رسیدن اون به دست حزب الله لبنان ابراز کرده، حالان که وزرای امور خارجه ایران و سوریه در کنفرانس خبری مشترکشون هر دو بمباران‌های روز یکشنبه سوریه رو به نوعی دفاع و حمایت از داعش و خلافت اسلامی اعلام کردند. دیدگاه شما در این باره چه است؟
خب این صحبت هایی که در تهران شده، میشه گفت بخشی از جنگ تبلیغاتی هم هستش. یعنی از دیرباز رژیم سوریه هم تهران اسرائیل متهم میکنن که مستقیم و غیر مستقیم با داعش، با جبهه النصره اینا داره همکاری میکنه. از جمله اون گفته میشه که راحت اسرائیل اجازه داده که جبهه النصره در اون منطقه حائل در ارتفاعات جولان بره و اونجا لانه بگیره و حتی مجروحان النصره میرن در اسرائیل مداوا میشن. که خب این خبرها تایید شده نیست، یعنی چیز اثبات شده ای نیست این خبرها و اتهاماتی که دائم از طرف ایران، از طرف سوریه و اینا عنوان میشه. اون چیزی که اسرائیل به نظر میاد انجام داده، همونطوری که خودشون هم اعلام میکنن، بخشش متوجه اینه که سلاح‌های پیشرفته‌ای که از طریق سوریه به عنوان کریدور اصلی انتقال تسلیحات ایران برای حزب الله میره به طرف اونجا، اونها متوقف بشه، نابود بشه. در این حال اسرائیلی‌ها اهداف دیگه هم دنبال میکنن، از جمله اینی که خب در این شرایط بحرانی که هرج و مرجی در سوریه هستش، در همین شرایط هم تا اونجایی که ممکنه نذارن بنیه این کشور به عنوان دشمن اصلیشون تو منطقه تقویت بشه، خود بنیه نظامی سوریه منظورم هستش. و در این حال این شرایط فعلی هم شاید بهترین شرایط باشه برای اسرائیلیا که سوریه به عنوان دشمن اصلی مشغول خودش باشه.
صدای حبیب حسینی فرد رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد. در حالی که دو مقام دولتی ایران، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، هفته جاری از کشف اختلاس بانکی 12,000 میلیارد تومانی خبر دادند، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه نسبت به آنچه که سیاه نمایی در موضوع پرونده‌های فساد مالی خواند به برخی مسئولان دولت هشدار داد و گفت نباید تمام تقصیرها را به گردن دولت قبلی انداخت. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
شنبه یه هفته جاری بود که نخست علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران از آنچه که کشف فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی خواند خبر داد و بعد از آن هم یک شنبه یه هفته جاری ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد جزئیات بیشتری را درباره این پرونده بیان کرد. رئیس بانک مرکزی ایران شروع این اختلاس را از سال 1385 تا 91 یعنی در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عنوان کرد. خبر آنچه که اختلاس نامیده شده آن هم با رقم بی سابقه 12,000 میلیارد تومان به سرعت در رسانه‌های خبری داخلی منتشر و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. در حالی که دو مقام دولتی ایران از این پرونده به عنوان اختلاس و فساد مالی نام بردند، اما مقامات قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس این اتفاق را فساد و یا اختلاس نخواندند. به گزارش خبرگزاری فارس در نخستین واکنش، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه برخی اخبار مربوط به فسادهای مالی را سیاه نمایی خواند و از برخوردهای سیاسی در مبارزه با فساد انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه با اینکه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد معرفی کرد اما گفت که نباید همه فسادها را به گردن دولت قبلی انداخت. همچنین محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر اختلاس 12,000 میلیارد تومانی را نادرست خواند و گفت وزیر اقتصاد باید در این خصوص در مجلس پاسخگو باشد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره علت به وجود آمدن جناح‌بندی‌های سیاسی در بحث‌های مبارزه با پرونده‌های موسوم به اختلاس و فساد مالی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید
دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد از حمایت یک جانبه تمام عیار و کامل تمام نهادهای نظامی امنیتی و نهادهای اصلی قدرت در ایران برخوردار بود. این دولت خودش رو دولت پاک دستان می نامید و ادعا می کرد که پاک دستترین دولت در تاریخ ایرانه. تصور این قضیه که ابعاد بیشتری از فسادهای این دولت به صورت روزمره افشا بشه برای طیف اصولگرا و نظامیان امنیتی تندرو در ایران هراس‌آوره. روند دو سال گذشته از افشای پرونده فساد 3000 میلیاردی بعد افشای پرونده 7000 میلیاردی که مربوط به بانک مرکزی و سه صراف بود و نهایتاً الان فساد 12000 میلیاردی این نگرانی رو به شدت در اونها ایجاد میکنه که ممکن هست نتونن شرایط رو کنترل کنن. این هراس باعث میشه که در مقابل ورود دولت پیگیری جدی رسانه‌ها در این حوزه‌ها مقاومت کنند، دولت رو به سیاسی کاری متهم بکنند و سعی کنند جلوی انتشار و افشای این اخبار رو بگیرند.
در سالهای گذشته در ایران پرونده‌های مالی دیگری در قالب فساد و یا اختلاس مطرح شده است. از جمله پرونده بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی، افشای اسامی برخی مقامات بلندپایه حکومتی ایران در پشت این پرونده‌ها بحث‌های زیادی را در جامعه و فضای رسانه‌ای ایران ایجاد کرد تا جایی که حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از همه دستگاه‌های کشور خواست که در موضوع پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به گفته او مسئله را کش ندهند.
یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را.
این گفته های رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که روز دوشنبه او در پیامی به مقامات ارشد حکومتی پرسید چرا اقدام اساسی و قاطع در برخورد با فساد انجام نمیگیرد و خواستار اجرای تصمیمات عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدیم. توی این گزارش شنیدیم که آیت الله خامنه ای درباره فساد مالی چه فکر میکنه، آیت الله لاریجانی درباره افشای فساد مالی از سوی دولت چه نظری داره. بعد نیست در ادامه ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره این مسائل چی فکر میکنید.
آقا خواستم بگم کسایی که میگن آقا 12,000 میلیارد تومان دوباره فساد به وجود اومده تو دستگاه و بانک‌های دولتی، به قول آقا خواستم بگم آقا زیاد کشش ندید، این چیز معمولی شده واسه آقای خامنه‌ای. آقا مشتبه، آقا بابک زنجانی، آقای احمد نژاد، آقای محمد رضا رحیمی، اینا رو کشش ندید و به جایی هم نمیرسید. فقط تو رو خدا به این کارگرا، به این قشر محروم جامعه توجه کنید.
آقای محسنی اژه‌ای متخصص کش ندادن و خلاصه خوابوندن پرونده های مخصوص در جمهوری اسلامی است. نمونهش پرونده آقای بابک زنجانی که آخرش هم که ایشون مسئولشه و آخرش هم معلوم نیست چه خواهد شد. حالا که به نتیجه نرسید، حالا هم پرونده 12,000 میلیاردی ایشون اومده میگه بله اینها پول رو دیر به حساب ریختن و الا میخواستن بریزن. واقعا که متخصص چش ندادن
قضايا. آقای وزیر نفت، بابک زنجانی 7000 میلیارد تومان رو که تنها نخورده، اسامی همدستان او را هم افشا کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 به شدت نسبت به بی‌توجهی و اهمال ماموران نسبت به وضعیت پزشکی همسرش زهرا رهنورد اعتراض کرده است. بر پایه این گزارش، آقای موسوی در ملاقات خانوادگی این هفته با فرزندانش گفته است زندانبانان در 3 هفته گذشته با کارشکنی مانع از رسیدگی پزشکی به زهرا رهنورد شدند. وبسایت کلمه همچنین گزارش داده که ماموران امنیتی از تحویل دادن برخی از کتاب‌هایی که خانواده آقای موسوی برای آنها و خانم رهنورد تهیه می‌کنند جلوگیری کردند. حسین قویمی در مصاحبه با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی و سخنگوی راه سبز امید در پاریس، ابتدا درباره علت اعتراض آقای موسوی و همچنین وضعیت جسمی خانم رهنورد پرسیده. اردشیر امیر ارجمند:
از حدود 4 هفته پیش رسیدگی به وضعیت پزشکی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد متوقف شده و علی رغم اعتراضات مکرر اینها، مسئولین امنیتی و هانای مختلف دسترسی اینها را به پزشک مانع شدند و نذاشتن اتفاق بیفته. هنوز علت این تغییر روش مشخص نیست و خب بعد از اعتراضی که صورت گرفت امیدواریم که مسئله تغییر پیدا بکنه و امکان دسترسی پزشک مهیا بشه. به هر حال 4 سال از هست میگذره و وضعیت اینها وضعیت بسیار نگران کننده ای هست. اما وقتی که زندانبانان ملزم به رعایت قواعد مشخص و معین در قبال زندانیان نیست و همه چیز به خواست و اراده اونها واگذار میشه، بنابراین هر انتظاری میتونیم داشته باشیم، میتونیم شاهد چنین وضعیتی باشیم و اونها از اقدامات پزشکی اولیه‌ام محروم باشن، در حالی که افرادی مثل آقای علم‌الهدا ادعا بکنن که اونها در کنار دریا در حال خوشگذرانی هستن. به هر حال این مسئله نشون دهنده قانون شکنی و قانون گذاری و عدم مسئولیت پذیری از ابتدا تا انتهای ماجراست. یعنی 4 سال از این افراد در زندان هستند، علت زندانی شدنشون مشخص نیست و شرایط و قواعد حاکم بر زندانی شدنشون هم مشخص نیست. هیچ کسی جرأت نکرده که در این 4 سال مسئولیت زندانی بودن اونها رو بخته بگیره. آقایون اگر به جای این همه قانون گریزی و قانون شکنی اعتراف میکردن که اشتباهی رخ داده و به هر حال بحرانی به وجود اومده در کشور، این بحران باید شناسایی بکنن و میباید که در صدد رفع اون باشن. هیچ کسی در شرایط حاضر این جرأت و جسارت رو نداره.
آقای امیر ارجمند، اخیراً محمد جواد لاریجانی دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگو با یک رسانه فرانسوی از زندگی راحت و حتی استفاده محصورین از ویلای ساحلی سخن گفته بود و پیش از اون هم همونطور که اشاره کردین امام جمعه مشهد این موضوع رو مطرح کرده بود. تا چه اندازه این گفته ها واقعیت دارن؟
دروغ محض و باعث تأسف هستش که به هر حال امام جمعه مشهد از خیلی چیزا بی اطلاع هست و حرفای بی ارتباط حالا خیلی زدن، ولی از آقای لاریجانی که به هر حال مسئول هستن در قوه قضاییه و میباید که در جریان دقیق وضعیت و شرایط محصورین باشن، حرف واقعا به این باعث تأسف.
آقای امیر ارجمند، اخیراً گفته شده که برخی روزنامه‌ها در دسترس آقای موسوی و خانم رهنورد و همچنین آقای کروبی قرار داده میشن، اما وبسایت کلمه گزارش داده که ماموران امنیتی از تحویل دادن برخی از کتاب‌هایی که خانواده آقای موسوی و خانم رهنورد برای آنها تهیه می‌کنند جلوگیری کردند. چرا به نظر شما ماموران اجازه نمیدند که این کتاب‌ها به محصورین تحویل داده بشه؟
واقعا هیچ دلیل مشخصی وجود نداره. خب به هر حال اینی که اجازه نمیدادن خانم رهنورد و آقای موسوی روزنامه داشته باشن دلایلش مشخص بود، میخواستن اونها رو کاملا از فضای بیرون از محل حبس و زندان جدا کنن، اما وقتی که این اجازه رو دادن خب به هر حال بیشتر قانع کننده هستش که اجازه دسترسی به کتاب داشته باشن. ولی چرا یک کتابی اجازه نمیدن کتاب دیگر اجازه نمیدن؟ این هم دقیقاً هستش که خودسری کامل نیروهای زندانبان هست، ارزیابی اونهاست که ملاک قرار میگیره آیا این کتاب باید در اختیار قرار بگیره یا نه. هیچ دلیل موجهی رو بنده برای این مسئله پیدا نکردم الا خودسری و قانون شکنی زندانبان.
صدای اردشیر امیر ارجمند رو میشنیدید، مشاور پیشین میرحسین موسوی در مصاحبه با حسین قفیمی.
عجولانه در شورای درون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خبرگزاری ایسنا در روز 17 آذر ماه خبر داد که بزرگترین خانه تهران که خانه ثابت پاسال سرمایه‌دار دوران پهلوی بوده در انتظار بررسی کارشناسان و شناسایی آن به عنوان یک بنای ارزشمند است. این بنای تاریخی که معماری آن از یکی از کاخهای جانبی ورسای فرانسه کپی برداری شده، قبل از انقلاب حدود 15 میلیون دلار قیمت گذاری شده بود. اما این خانه تاریخی که کاخ ورسای ایران نامیده می‌شود، تاکنون در فهرست آثار ملی ثبت نشده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رجب علی خسرو آبادی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، خود را پاسخگوی اقدامات مدیرهای گذشته میراث فرهنگی و بی‌توجهی به بنای تاریخی موسوم به کاخ ورسای ایران ندانسته و گفته است با توجه به اینکه این کاخ در فهرست 2400 بنای ارزشمند تهران یا لیست 200 اثر ثبت شده فهرست آثار ملی نیست، ابتدا باید کارشناسان میراث فرهنگی این بنا را بررسی کنند. بزرگترین خانه تهران که کاخ ورسای ایران لقب گرفته است، بر اساس گزارش‌ها از جمله یادداشتی که کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران منتشر کرده، به ثابت پاسال تعلق داشته و در دهه 40 شمسی ساخته شده است. حبیب الله ثابت یا ثابت پاسال یکی از سرمایه داران و بازرگانان دوره پهلوی در قبل از انقلاب، مؤسسه تلویزیون ملی ایران و شرکت نوشابه سازی پپسیکولا در ایران است. این بنای تاریخی به گفته یه برخی کارشناسان فنی اداره میراث فرهنگی به دلیل معماری خاص و استفاده از فضاهای طبیعی و نیز نقش آن در تاریخ اهمیت دارد و باید به عنوان یک بنای ارزشمند تاریخی مورد توجه قرار گیرد. با این وصف، خبرگزاری مهر روز 12 آذر ماه در گزارشی از خطر خراب کردن این خانه تاریخی تهران و بنای یک برج 9 طبقه‌ای تجاری و اداری به جای آن خبر دادی بود. خبرگزاری مهر در این گزارش با ذکر این نکته که حتی سازمان میراث فرهنگی که متولی حفاظت از بناهای تاریخی است و رئیس آن هم با اعضای دولت دیدار و نشست دارد، نمیتواند از تخریب این بنای تاریخی جلوگیری کند. کاخ ثابت پاسال یا کاخ ورسای ایران که بیش از 1 هکتار زمین دارد، به گزارش خبرگزاری مهر از حدود سال 1385 تا 1393 از درخت تهی شده، در و پنجره اش خراب و از هر گونه زیبایی خالی شده است. مالکیت این خانه تاریخی بر اساس گزارش مهر تا همین چند سال پیش در دست نهاد ریاست جمهوری بود. پس از آن یکی از شرکت‌های خصوصی سرمایه گذاری آن را خرید و اکنون به یک سرمایه گذار سپرده شده که بر اساس این گزارش صاحب یکی از بانک‌های خصوصی ایران است. حال در قبال خواست و پیگیری برخی از رسانه‌های داخلی درباره پاسخگویی مسئولان و متولیان به تخریب این بنای تاریخی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری تهران رجب علی خسرو‌آبادی روز دوشنبه 17 آذر ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است که اگر کارشناسان گفتند که این بنا ارزشمند است، او اظهار نظر خواهد کرد. این مقام مسئول میراث فرهنگی و گردشگری ایران وعده داده که در اسرع وقت کارشناسان را برای بررسی بنای تاریخی این کاخ خواهد فرستاد.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله نیمه شب هستید. قبل از اینکه بریم سراغ بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهار مزمیشتن.
با سلام دوباره، پارلمان اسرائیل به انحلال خود و برگزاری انتخابات زودرس در 17 ماه مارس حدود 3 ماه دیگر رأی داد. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی دارد و با رأی نمایندگان 2 سال زودتر از پایان دورش منحل می شود. دولت بنیامین نتانیاهو از همان آغاز کارش در اوایل سال 2013 گرفتار بحث و جدال‌های داخلی در مورد مسائل کشور بوده و در هفته‌های اخیر هم این جدال‌ها بر سر بودجه، مالیات مسکن و لایحه اعلام اسرائیل به عنوان دولت یهود شدت یافته بود. دادگاه در استان سینکیانگ چین 8 نفر را در ارتباط با 2 حمله تروریستی در این منطقه به مرگ محکوم کرد. دادگاه در شهر اورومچی مرکز این استان عمدتاً آیغورنشین 9 تن دیگر را نیز به مجازات‌های سنگین محکوم کرد. 1 سال پیش در حمله به بازارچه در اورومچی 39 نفر کشته و 49 تن زخمی شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با تخلفات مالی بازداشت شدند که 3 نفر همچنان در بازداشت هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی روز دوشنبه در همایش ملی مبارزه با فساد گفت وزارت اطلاعات اواخر سال گذشته متوجه این تخلفات شد که به سالهای 89 تا 91 مربوط می شود. همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران صبح دوشنبه در همین همایش گفته بود که از سال 64 تا 89 پول تمام محموله های نفتی فروخته شده به کشور بازگشت، ولی در پرونده بابک زنجانی بیش از 8000 میلیارد تومان از کشور خارج شده که ممکن است تنها 1000 میلیارد آن بازگردد، اما 7000 میلیارد تومان پول کشور خورده شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در همایش ملی مبارزه با فساد، انحصار و تجمیع قدرت را عامل ایجاد فساد دانست و گفت با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست می شود. او افزود اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، خبرگزاری، سایت و تبلیغات یک جا جمع شد، اگر ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می شود. آقای روحانی در جای دیگر از سخنانش گفت می ترسد به مرزی رسیده باشند که قبح فساد در حال شکسته شدن باشد و در این صورت باید به خدا پناه برد. حسن روحانی همچنین گفت اگر نظام در مبارزه با فساد ناتوان باشد، به معنای ضعف انقلاب اسلامی، ناتوانی انقلاب و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است. قیمت نفت واحد پول یورو روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برند به 66 دلار و 77 سنت رسید و هر یورو نیز 1 دلار و 22 سنت معامله شد.
داستانی خبرها رو شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که میتونید بازپخشش رو الان بشنوید. این برنامه توسط همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم نمای دور نمای نزدیک این هفته رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد تا ابتدا چند خبر کتاب بشنوید و سپس گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. اتفاق نام تازه ترین رمان گلی ترقی است که انتشارات نیلوفر منتشر کرده. نیمی از وقایع این رمان در آمریکا و نیمی دیگر در ایران رخ می‌دهد. دانته و خرچنگ مجموعه 4 داستان کوتاه از دو نویسنده بکت و فاستر والاس است که در نشر نیکا و به ترجمه شهریار وقفی پور و کامران قبرایی منتشر شده. زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی ششمین دفتر از مجموعه دانشنامه فلسفی استنفورد نوشته ژان فیلیپ درانتی با ترجمه هدا ندایفر را انتشارات ققنوس منتشر کرده است. سال 1382 خورشیدی رمانی با عنوان سنج و سنوبر از نویسنده‌ای تقریبا ناشناس در فضای ادبیات داستانی ایران به نام مهناز کریمی منتشر شد که به سرعت مورد توجه منتقدان و خوانندگان کتاب قرار گرفت و جایزه ادبی اصفهان را هم به عنوان بهترین رمان سال 1382 از داوران اون جایزه دریافت کرد. این نویسنده 7 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و حالا رمان تازه‌ای منتشر کرده به نام ما، اگرچه نام نویسنده عوض شده، مهناز عطارها. ابتدا سطرهای از این رمان رو با صدای نویسنده بشنویم.
مینا پرسید: پس داستان سیب دزدی؟ حبا خندهش رو مثل نقطه انداخت وسط حرف مینا و جواب داد: فقط یه احمق میتونه باور کنه که اون میوه سفت و خشک و تلخ ممکنه تو جایی مثل بهشت وجود داشته باشه. واقعیت اینه که من و آدم سیب رو سیب کردیم. زینب با ترس گفت: یعنی مار بسبست نکرد؟ یعنی تو آدم رو گول نزدی؟ حبا به تأسف و به علامت نفی چند بار سر به چپ و راست کماند و گفت: ای بابا، درسته که تو بهشت همه چیز بود، ولی باور کنید حتی یه ذره شوقم نبود، هیچ. انگار بگو شیرینیه به شکر. گفتم: این وسط یکی دروغ میگه. خط کمرنگ بین ابروهاش که زیاد به چشم نمی آمد انقدر عمیق شد که انگار اول این خط رو انداخته بودند و بعد بر اساس آن بقیه اعضای صورتش رو پرداخته بودند. با همین هیبت هم گفت: منم رهایی رو انتخاب کردم، اما نه مثل زینب به کمک آتش، یا مثل جان جان با خون، یا مثل مینا با یه امید بیهوده، یا حتی مثل تخمینه با سکوت. نه، من به کمک آدم این کارو کردم. گفتم: منظور چیه؟ جواب داد: منظورم اینه که همیشه میشه تنها خورد، تنها خوابید، تنها کار کرد، حتی حالا میشه تنها نیاز جنسی رو برطرف کرد یا حتی بچه دار شد، اما هنوز که هنوزه از عهده یه کار تنهایی نمیشه بر اومد، اونم نوازشه. گفتم: همین؟ هوا جواب داد: همین و کمی انصاف. مینا خندید که انصاف به درازی خط استواست، هر کس یه جوش وایساده. هوا جواب داد: فقط توی این دایره باش، فرق نمی کنه کجاش. بعد با نگاه دوری توی اتاق زد و ادامه داد: دختر من، شما هیچ کدومتون انصاف نداشتی، مثل همون فرشته چشم بسته. به جای اینکه چشمندش رو باز کنین، خودتون رو به چشم بستش عادت دادی. حکم اعدام جان جان رو همین چشمای بسته امضا کرد، تن زینب رو همین چشمای بسته آتش زد، عشق مینا رو هم. تخمینه ساکت نشسته بود و فقط گوش میکرد، پیدا بود که دارد لذت میبرد. حوا ادامه داد: منظور به شماتت نیست، ولی قبول کنید که اگه قرار بود نگاه ما به گذشته باشه و همیشه از گذشته اطاعت کنیم، یا باید عقب عقب میرفتیم یا چشممون پشت سرمون بود. دهان باز کردم و بستم. حوا به ساعتش نگاهی کرد و راه افتاد به طرف در. جان جان با خنده پرغنج گفت: لابد مردش چشم برایشه.
خانم عطارها، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشی از رمان ما بود که اخیراً منتشر شده. خانم عطارها، قبل از هر چیز بفرمایید که رمان ما درباره چیست، درباره کیست، یا تم اصلی اون مبتنی بر چه هست اساسا؟
درباره رابطه. تمام بخش های فرو خورده و پنهان شده وجود ما. به همین دلیل هم این رمان به وسیله دو نفر نوشته شده، یه روانکاو و یه نویسنده. شاید
شجاعت این که یه نویسنده زن ایرانی بخواد خودش رو اینجور اوریان بکنه امکان نداشت مگر در کنار یک روانکاو.
اگر بخوان که این رمان رو، رمان ما رو در چند خط خلاصه داستانش رو بیان بکنید، در واقع چگونه میشه اون رو توصیف کرد؟
رمان ما در حقیقت اگر بخوام خیلی بیچ بچش رو بگم، شخصیت متلاشی شده یک زن هست که این زن به روانکاو مراجعه میکنه برای نجات خودش و بعد در طول رمان این قسمت‌های پراکنده باز پروری میشه و نهایتا اینا به همدیگه متصل میشه. این پروسه کاملا توی رمان اجرا شده.
شما در آثار پیشینتون رقص چینی و سنج و سنوبر که در ایران منتشر کردین هم موضوع اصلی و محوریتون مسئله زن بود و رابطه او با خودش و با جهان پیرامونش، موقعیت‌های دشوار، موقعیت‌های پرتنش. این رمان هم آیا به طور مشخص ادامه همون دغدغه‌های همیشگی شماست؟
اگه که خون یه خوده دقیق تر بگم، رمان سنج سنوبر در حقیقت تم اصلیش قربانی شدن ما به وسیله نزدیکانمون، ولی رمان ما در حقیقت میپردازه به رابطه زن و مرد، کاملا تو این محدوده حرکت میکنه.
منظورتون از رابطه زن و مرد به طور مشخص روابط عاشقانه زنان و مردانه با هم دیگه است، یا منظورتون اساسا به عنوان دو جنس که در جهان ما وجود دارن و با هم دیگه در ارتباطن و مناسباتی دارن؟
من فکر میکنم که رابطه عاشقانه است. البته کسایی که در اطراف هستن، مثل پدر، مثل برادر، مثل عمو، مثل رئیس، اینا همه تو این رابطه نقش بازی میکنن. اینجوری یعنی ما در یک حالا یه زن و مرد با هم دیگه تو ایران ارتباط ندارم و من تمام این ارتباطات رو سعی کردم تا اونجا که میتونم بیانشون بکنم.
بسیاری از کسانی که تلاش میکنن که به مسئله جنسیت یا نابرابری ها و تبعیض های جنسی بپردازن در آثارشون و به طور مشخص بر روی مسئله زنان هم تمرکز دارن، خیلی جاها بیشتر زنان رو به عنوان قربانیان یک سویه در شرایط اجتماعی یا زیر سنت ها و فرهنگ و تسلط مردانه تصویر میکنن. رمان ما چگونه این موضوع رو باش مواجه شده؟ چگونه شما این موضوع رو تحلیل کردین در این کارتون یا سعی کردید بهش نزدیک بشید؟
از نکته‌هایی که حضور دکتر فویان زینی بسیار موثر بود و من خیلی ممنونم و فکر می‌کنم که بدون حضور ایشون کار به این شکل در نیومد، همین قسمته. چون وقتی که زن ایرون داره بیان میکنه در حقیقت میشه مظلوم، اما تو این رمان این اتفاق نمیفته. زن با نفرت شروع میکنه اما نهایتا به این نتیجه میرسه که مردش هم یه قربانی هستش. یعنی اینجوری نیستش که مرد وضعیت خوبی داشته باشه و زن فقط قربانی باشه. مرد قربانی سنته، قربانی تربیتش هست و همین آگاهی باعث میشه که در نهایت به این نتیجه برسیم که ما دشمن همدیگه نیستیم و به کمک همدیگه احتیاج داریم واسه این نجات. تنهایی نمیتونیم، با دشمنی هم نمیتونیم.
شما در رمان پیشینتون که رمان تحسین شده ای هم هست، سنج و سنوبر، که برنده جایزه ادبی اصفهان هم شد با داوران سرشناسی که اون جایزه داشت و همینطور نقدای متعددی گرفت، نشون دادید که یکی از مسائل و دغدغاتون مسئله زبان و فرم هم هست در نوشتن کار.
وقتی من شروع کردم به نوشتن رمان ما، خیلی دلم می‌خواست که ساده بنویسم، چون فکر می‌کردم موضوعی که بیشتری خواننده رو باید داشته باشه، ضمن اینکه ادبیات کارم محبوب بمونه. اما وقتی شروع کردم ساده نوشتن، متوجه یه نکته شدم و اون این بود که ذهن من ساده فکر نمی‌کنه. به همین دلیل من نمیتونم ساده بنویسم. در نتیجه من اگر توی ایران مشکل می‌نوشتم، این ناشی از پیچیدگی ذهنی من بوده، نه اینکه من بخوام بازی زبانی در بیارم. میخوام بهتون بگم بازی زبانی خیلی متفاوت هست با شکل پیچیده فکر کردن.
وقتی که پای رابطه مرد و زن پیش میاد در جوامعی مثل جوامع ما که خط قرمزهای فراوان درونی و بیرونی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در اون جامعه وجود داره، معمولا نویسنده دچار مشکلات فراوانی است برای اینکه بتونه همه احساسات رنگارنگ و متلون آدمی رو در این رابطه بتونه به خوانندش بده، بدون اینکه خطوط قرمز، سانسور به طور مشخص او رو قطع نکنه و جلو او رو نگیره. شما الان محدودیت سانسور برای این کتاب طبعا نداشتید. مواجه شما چطور بود با این مسئله، با فقدان سانسور و خودسانسوری؟
ببین، تفاوتی که من متوجه شدم این هستش که مثلا توی سند سنوبر چند تا هجله زفاف که من میخواستم اینا رو بیان بکنم، ولی برای اینکه از تیپ سانسور در برم مجبور بودم اینو به گونه خیلی عجیب و غریبی بپیچونمش، به امید اینکه سانسورچی متوجه نشه من چی دارم میگم و به امید اینکه خواننده متوجه بشه. اما توی رمان ما من این کار نکردم. من وقتی که تونستم به اون ساده نویسی و ساده اندیشی رو روشن اندیشی برسم دیگه خودم رو سانسور نکردم.
بخشی از گفتگوی من با مهناز عطارها نویسنده رمان ما رو شنیدید. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.